بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین الهداة المهدیین. قال الباقر علیه السلام: تذاکر العلم دراستون و دراستو صلاتون حسنتون. اصول کافی جلد 1 صفحه 41. امام محمد باقر علیه السلام فرمود مذاکره علم خود نوعی تحقیق و پژوهش است و پژوهش نماز پذیرفته شده است. خب این که اولا از پژوهش تعبیر به صلات کرد، تشبیه کرده به صلات، طبیعی نماز را کسانی میخوانند که دانش نماز داشته باشند و بدانند که جایگاه نماز چیه دیگه، و به همین خاطره که از دانش و از پژوهش تعبیر به صلات حسنه شده، نماز حسنه نیک پذیرفته شده. برای خاطر اینکه این پژوهش علم دانش که انسان را هستن، کسانی که نماز میخونن چون علم داره به اینکه قیامته، حسابه، کتابه، وگرنه اگر علم به حساب کتاب نباشه اصلا نماز نمیخونه. خیلی از مردم که نماز نمیخونن چون این علم ندارن، این علم حداقلی رو هم ندارن، علم حداقلی مثل علمی که مردم دارن به اینکه آتش میسوزاند و دمای زیر صفر منجمد میکنه. چطور علم داره به سوزاندن آتش؟ هیچ وقت دست به آتش نمیزنه، برای اینکه این علم رو کاملا براش ملموسه و میبینه. اما درباره قیامت و آثار عبادت علم نداره دیگه، علم عدالی نداره، لذا هیچ واکنشی هم نشان نمیده. اگر نخونه نماز، با حال اینکه کسی که اهل علم و دانش هست بدانه یک روز اگه نمازش قضا هم بشه، یعنی نه عمدی، اون روز رو برای خودش ذنب لا یغفر میدونه. چطور کسی که یک روز صبح اگه صبحانه نخوره تا نهارم بخوره، بعد از نهار غروب میگه من امروز صبحانه نخوردم، ها شام که بخوره پایان شب میگه من امروز شامم نخوردم، ها اینا رو همیشه فقدان یک چیز مادی رو تکرار میکنه، ولی فقدان امور معنوی رو اصلا هیچ توجه نمی کنه. واقعا عجیبه. این از عجایب انسانه که انسان دفع الهی و هیچ به قول امروزی ها ککش هم نمی گذه. آره. و غصه پیامبران همین بوده دیگه، که این همه احکام الهی رو میگن و میگن اینا دریچه های ورود به بهشت الهی است، اینه نتیجه همین داره، ولی بشر گوش نمی کنه. که خدای متعال پیامبرش فرمود چرا اینقدر حرص میخوری؟ اگه چم حرص بخوری اینا بر نمیگردن. و انسان ها اینجوریه. به هر حال منظور علم و دانش و تحقیق انسان رو به جایی میرسونه، همیشه اینجوریه تحقیق. و لابد شما شنیدید که میگن اینشتین اواخر عمر برگشت، یهودی بود ولی میگه مسلمان شد، شیعه شد، آمد پیش آیت الله العظمه آقای بروجردی، مسلمان شد، شیعه شد، بعد گفت که آیا میشه من اینو مخفی نگه دارم و به کسی نگم؟ گواره گل لازم نیست که مثلا ما یه جای اعلام بکنیم که ما مسلمان شدم. گفت نه، فرمود و شیعه شد. این نتیجه تحقیق و پژوهشه. که میگفتن پژوهشیم که ایشون کرده بوده درباره اون آبیه که میگن پیامبر خدا میخواست وقتی بره به معراج در خانه امهانی بود، پاش خود به یه ظرفی آب ریخت و پیامبر رفت تمام آسمان ها و ملکوت اعلی رو دید، برگشتید اون آب هنوز در حال حرکته. حالا این همون ذره بی انتهاست. پژوهش واقعی، صاحبان علم واقعی واقعا خداشناسن. اصلا نمیشه کسی عالم واقعی باشه ولی خداشناس نباشه. این حد فهمید. خب پس بنابراین مذاکره علم و تحقیق خودش این ارزشمنده که گفتمان میکنن درباره دانش، علمی که عالمان دین به این جایگاه واقف بودن. خب در مسئله مورد بحث ما که مسئله 27 بود، گفتیم چند تا فرع داره. فرع اول عرض کردیم، فرع دوم عرض کردیم، اون تا یه مناقشی به مرحوم محقق که مثلا لابود درش نوشتید. فرع سوم منفعه اینه که اگر یه شخصی شخص دیگری را بین او و بین یک چیز قاتلی در مضیق در یک تنگنایی جمع بکنه، مثلا حالا مثالی که اینا میزنم میگم مثل این که یه جایی باشه دیوار دور دیواره، اونجا ماره، این طرف هم ببره تو درون اتاق، دور دیوار دیگه راه فرایی نداره، طبیعیست که اینجا این مار میشه آلت قتاله، این طرف هم سببه که یعنی جمع کرده بیان مار و این سبب اقوای از اون باشره و قوت ثابت میشه دیگه. یا اینکه حالا مثال امروز بگیم مثل اینکه سیم لختی رو که برق داره بری جای اتاق رو همه رو مملو از سیم لخت بکنه و به برق وصله، این طرف هم بنزه اونجا روی این سیم، آقا رای فراری نیست. منتها در این مسئله دو قوله که آیا اگر کسی را بیندازن جمع بین الانسان و بین حیتن فی مزیغن، اگر اون حیه اینو نیش بزنه و بمیره آیا قوت ثابت میشه یا نه، نسبت داده شده فاضل اصفهانی نسبت داده به شیخ در مبسوط که ایشون غالب عدم قوته، میگه اینجا قوت نیسته که بکشه ما رو، قوت بر اون ملقی، بر اون جامع، کسی که جمع کرده میان این حیه و این از شبت که انسان، میگه قوت نیست. علامه هم در دو کتاب دو جور نظر داره، در قواعد الاحکام غالب قوته ولی در تحریر احتمال عدم قوت داده. از کجا میگی؟ چون در تحریر فرموده الاشبه القوت، معلوم میشه که احتمال عدم قوت هم وجود داره. دو قول داره علامه. البته یکی از بحثا در این گونه امور اینه که میگن که این فقیه کدام کتابش اول بوده کدام بعد، کدام بعدی، که اون نظر آخرشون بعدی یا هر کدوم. خب الان من نیدم جایی که الان تحریر اول نوشته یا قواعد رو مثلا بعدن نوشته، و بیان کتابای شیخ طوسی هم گاهی موقع اینجوری مثلا حرفا هست که میگن اون آخر نظر نظرشه، گذشته بوده و برگشته شاید دیگه، اون در اون کتاب دیگه نوشت. به هر حال علامه هم در کتاب تحریر الاحکام احتمال عدم القوت داده و این حرف، و عامه هم همینی میگوین، عامه هم اتفاقا میگن اینجور جاها من جمع بین انسان و بین حیتن فی مزیغن لیس علیه القوت، قوت نیست. و اونا میگن که دلیلش اینه، میگن در یه جای مزیغی اگر انسانی با یه حیه گیر بکنه، حیه فرار میکنه از انسان، حیه فرار میکنه، اینکه بیاد بیشتر گاز بگیره. حالا این حرفیه، حیه در جایی که مزیق نباشه، بیابان باشه، مثلا این حیه که داریم بحث میکنیم، حیه که از شبت که گاز میگیره، یعنی نیش میزنه میکشه، قاتل سمش، در بیابانی که جا بازه میتونه فرار بکنه، نمیکنه، به آدم حمله میکنه. بعد در یه جای تنگی طبیعتا اون برای نجات خودشون شده بیشتر حمله میکنه. اصلا حیوانات سمدار و قاتل و درنده در جایی که در تنگنا گیر بکنه بیشتر حمله میکنه به آدم. و اونا میگن که نه، عامه میگن که لانها تهربو من الانسان فی المزیغ بخلاف سبع. نه، ما رو همینجوری، حالا این شاید اینم هیگین عامه دیدن مثلا هیگین فرار میکنه
ببینه حق شده حمله میکنه
آفرین حمله میکنه. لذا صاحب جواهر در همه حرفا، اینه هم در سخن شیخ طوسی هم در احتمالی که علامه در تحلیل قبایل تحلیل الاحکام داده سخن عامه یخفا اشکال میکنه. خلاص این قول اول در این مسئله، قول اول عدم الغوت. قول دوم مال خود علامه است در قواعد الاحکام که کشف اللسان شرح قواعد الاحکام دیگه، جامع المقاصد هم که محقق سانی نوشته شرح همین قواعد الاحکامه، ایزاه الفواید فی شرح قواعد پسرش هم که نوشته اونم شرح قواعد. این قواعد چه شرح داره واقعا؟ میگن که کسی که مسجد که الان میگن دانشگاه شیخ مطهری، یا میگن منصی عالی شیخ مطهری، قبلا میگفتن سپه سالار، منصی سپه سالار، مسجد سپه سالار، میگفتن کسی که اونجا رو وقف کرده، این واقف گفته بوده کسی اینجا باید مدرس بشه که بتواند کتاب قواعد الاحکام علامه هیلی رو تدریس بکنه برای ما. آقای آشغالی پناه میفرمود و اون هم به خاطر وجود کتابین، یکی کتاب الایساء کتاب الوصایا و یکی هم کتاب المواریث کتاب الارث، که اونجا کسور و اعشار زیاده، طبقات ارث هست، اون کسور و اعشار رو بتونه طرف حلش بکنه معلومه این مسلط بر قواعد دیگه، میتونه اونجا درس بده. خلاصه علامه در قواعد اینجوری میفرماد، امام رضوان الله تعالی علیه غالب قوده اینجا که اگه من جمع بین انسان و بین حیه فی مزیغ فقتله، غالب قوده. آیت الله ماهی فاضل غالب قوده در این کتاب القصاصش، آیت الله صبحی در احکام القصاص غالب قود هستش. به هر حال دو قول در مسئله هست. حالا مرقوم بفرمایید فرع سوم، اگر بین انسانی و بین ماری که سم او کشنده است در یک مانی مزیغ است، یعنی راه فرار ندارد، جمع کند و اون مار اون انسان را بکشد، آیا غود ثابت است یا نه؟ علامت سؤال. در مسئله دو قول است، در مسئله دو قول است. قول اول دو تا نقطه، قول اول دو نقطه. فاضل اصفهانی به شیخ طوسی در کتاب مبسوط نسبت داده است که او قائل به عدم غود است. مدرک کشف اللسان جلد 11 المجلد الهادی عشر رقم الصفحه 24 24. و نیز علامه در کتاب تحریر الاحکام عدم الغود را احتمال داده است، زیرا فرموده است فالاشبه ذلک، یعنی الغود، یعنی الغود مدرک همان کشف اللسان جلد 11 صفحه 24. این که ایشان فرموده است اشبه قود است، معنایش این است که عدم القود احتمال دارد. و نیز فاضل اصفهانی از عامه یعنی علمای اهل سنت دیگه نقل کرده است که اونها نیز قائل به عدم القود هستند و در تعلیل بر عدم القود اونها گفتند دو تا نقطه، لأنها ای الحیه تهرب من الانسان فی المزیغ بخلاف السبع، مدرک همان، بازم کشف اللسان جلد 11 صفحه 24، لکن صاحب جواهر در رد قول و دلیل یاد شده فرموده است دو تا نقطه، ولکن فی الجمیع ما لا یخفا، جواهر المدرک، جواهر الکلام المجلد الثانی والاربعون رقم الصفحه 44، چقدر؟ 44، احسنتون. شاید علت مناقشه صاحب جواهر این باشد که مار در صورتی که از ویژگی قاتل بودن برخوردار باشد هیچ وقت از انسان فرار نمی کند، بلکه در سوی در مکان مزیغ قرار بگیرد به انسان برای حفظ خودش بیشتر حمله می کند، خب حالا قول دوم سر مطلب درشت، قول دوم، این قول عبارت است از ثبوت قبض در فرع مذکور که علامه در کتاب قواعد الاحکام به آن قائل است، زیرا فرموده است او یه خط دیگه بذارید، ای علیه القود، چون این مال قبلیه، عبارت قبلی داره قود، او بذاری بعد یه خط تیره ای علیه القود، بعدش هم خط تیره بذارید، او جمع بینه، این بین انسان و بینها، فی مزیغ لانه یقتل غالبا لانه از شب آفه اینجا ما بیه لانه ها، این مثل همون دیروزی که وارد داشت قاتلن، حالا شما یه اونجا گیمو بگشید بعد ها بذارید، یکی میگه آقا خب بگو این زمین برمیگرده به مار، گفت عربی نیست، مارماهی میگه مارماهی، گفتم اون دیگه عرب شده، عرب ها گرفته بودن فارسا، بعد فارسا به عرب نشینه، گفتین چیه، گفت ما میگیم مارماهی، گفت مارماهی شهید در شلومه داره، در اون کتاب عرض شود که سید و زباهه، اونجا داره که مارماهی از جمله حیوانات حرام و مارماهی، همین عرب ها میگن آره مارماهی، میگه ول مارماهی ول مارماهی، هم لابد فارسا گرفت اونجا، من به عرب گفتم چی میگو، ما میگیم مارماهی، مثل مار، این دیدی مارماهی که تو رودخانه های ما زیاده، هر وقت میگرفتیم اینقدر مارماهی، یعنی مار اصلا واقعا دیگه فقط کلش رو خورده مثل ماهیه، آره ول مارماهی، گفتم اون دیگه همجه عرب شده بشونه، وگرنه مار عرب میگه حیه، مثل اینو ترکا میگن ایلان، ایلان ایلان، آره گیلان نه ایلان. خب بنابراین باید بشه لانها، اونم تقتلو غالبا، آفرین. مدرک کشف اللسان جلد 11 صفحه 24 قسم المتن، چون از قواعد نقل کردی، جلد 11 دیگه کشف اللسان گفتیم، بحث ما در قصاص جلد 11 است، مثل جواهر جلد 42 صفحه 24 قسم المتن. امام خمینی نیز چنانچه در متن ملاحظه کردید قائل به غود است و همینطور آیت الله فاضل، مدرک آیت الله فاضل، تفصیل و شریعه، تفصیل الشریعه کتاب القصاص رقم الصفحه 62 چند شد؟
62
آیت الله سبحانی، مدرک احکام القصاص رقم الصفحه 78 احسن تو. بنابراین به نظر می رسد، حالا عرض ما، بنابراین به نظر می رسد در فرع مذکور از اونجایی که سبب اعوا است و عرفن چون این قتلی مستند است به اون شخصی که میان مار و اون مکان و اون انسان بباشی، میان مار و اون انسان در مکان یاد شده جمع کرده است، پس غود ثابت است. خب فرع چهارم، حالا این تام شد، فرع چهارم اینه که همینه، منتها اون انسانی که بین او و مار جمع کرده انسان ضعیفیه، حالا ضعیفیه به خاطر صغره، کوچولویه، نوزاده مثلا، یا به خاطر پیریه، یا به خاطر مریضیه، کرونا گرفته توان نداره دیگه. این جمع کرده. این هم باز هم به شرع زن که غلط ثابته. وسط بنویسید فرع چهارم، فرع چهارم و آن این است که، یعنی مسئله بود دیگه، و آن این است که بین اون مار کشنده و بین انسانی که قدرت بر فرار ندارد جمع کند. این دیگه مزیق نیست ها، حال جا خب نمیدونه تا فرار بکنه دیگه. و عدم قدرت بر فرار به خاطر این است که مثلا طرف ضعیف است، مثلا مریض است، یا نوزاد و کودک است، یا پیر است. در اینجا نیز از اونجایی که سبب اقوا است، اسناد قتل به اوست و قود نیز ثابت است. هذا تمام الکلام در مسئله 27 تحریر الوسیله کتاب القصاص. خب حالا مسئله 28 رو بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 28 درشت می نویسید دیگه. مسئله 28 دو تا نقطه. لو اغرا الف غین ر یا بد بالاش مثل موسی، لو اغرا اینی فرا بخواند، لو اغرا بهی کلبن اقورن، سگهار، اقور عینو قاف، سگهار کشنده، میگزد پاره میکنه، قاتلن غالبن، فقتله فعلیه القبدو. این یک فرقه. و کذا، یعنی بازم قبده، و کذا لو قصد القتل بهی ولو لم یکن قاتلا غالبا. این سگ هاری هست اما تو بیام بیامونه زیاد حالا مادم ها نمیگیره. او لم یعلم حاله و غصده ولو رجاء القتله، ولو رجاء القتله فهو عمدون. خب حالا زیرش موضوعی که میخواید بنویسید این بنویسید، بنویسید حکم اقرا اغرا اغراء به کلب اغور و قتل. ها نه، اینجا اغرا یعنی شخص رو پرت بکنی بسند. آره بله بله آره درست. حکم اقراء به کلب عقور و کشته شدن. خب حالا توضیح بدم در این مسئله چنان چه الان فرمودید سه تا فرعه. فرع اول اینه که سگیست هار عقور دیگه جوری شده که آدم ها رو میگیری گاز میری میکشی. شما شخصی رو بیفکنی، پرت بکنی، اغراب بکنی، فراخانی به سمت او. اصلا گاهی ما میگن که فلان کار اغراء به جهله، اغراء یعنی فراخاندن به جهل، دعوت به جهله. اصلا کسی یه کاری داره میکنه بعضی جاها لازم نیست، من کسی داره نماز میخونه لباسش نجیسه، شما لازم نیست که بهش بگی. بعضی میگن چرا، میگن اگه تو نگی این اغراء به جهل، اون نمیدانست، تو او رو دعوت به جهل کردی. بعضی میگن نه، این نصف شب داریم لازم نیست، او چون نمیدانه تکلیف او خودش داره عمل میکنه. بعضی ها باید گفت، مثلا اگه شما در خانه قرار گرفتید در غذا فضله موش پیدا کردید، لازم نیست به افرادی که اونجا نشستن بگی. البته صاحبخونه اگه بدابونه باید به همه بگی، میگه آقا من 20 مهمان دارم، میگم حالا برنج همین چی؟ خب علی دیگه شرع دیگه گفتو همه داری بگی. میگن این اغراء به جهله، صاحبخانه اگه نگوید اغراء به جهله، یعنی دعوت کردن به جهل در این مسئله که باید اونجا اجتناب بکنن. اما اگه مهمان پیدا کرد لازم نیست خودش به مهمان دیگه بگه، تکلیف نداره، صاحبخانه تکلیف داره. آیا به صاحبخانه بگه؟ میگم بله، اگر بعدن میان اون مهمانان و صاحبخانه یه ارتباط مایی باشه، مثلا یه ارتباطی که مرتوب چیزایی باشه، دست بخوام بزنن، این دست بزن، اون دست بزن، میگه که به صاحبخانه بگه، چون بعدن میخواد اونا دوباره این غذا رو بده ببره خانه هاشون، یا از اون استمداد گرفته بیاین ظرفا رو ما بشورید. خب نجس همش، باید مثلا چیز بکنن، رعایت طهارت بکنن. اینا تو بله اونجا میگن اغراء به جهل، اغراء یعنی فراخواندن، دعوت کردن، اینجوری فراخواندن. خب پس فرع اول اینه، کلب اگر عقور باشه شما انسان رو دعوت بکنی به سوی او، فراخوانی به سوی او، پک بکنی بگو شما به سوی او، چه قصد قتل او رو داشته باشی چه نداشته باشی، این اگر او رو بکشد غبت ثابته. لازم نیست کسی به اینجا بگه که آقا غصقت باید باشه یا نه، عادت قتاله است. دو چیز موجب ثبوت غبت بود دیگه، یا عادت قتاله باشه سوا ان قصد املا، یا قصد قد داشته باشه سوان کانت الاله قطالت املا، این بود دیگه. خب اینجا عرض شود که حضرت آیت الله العظمای فاضل لنکرانی ایشان چیزی اضافه میکنه، میفرماد که قصد قتلم اینجا باید تعقید داشته باشه. ما اینجا مناقشه کردیم، این محل تعمله، چرا قصد نمیخواد که شما داریم میگه لو اغرابی کلبن اغورن غاتلن غالبن، قصد قدم نباشه، هم میگه آلت قطاله هست دیگه، کافیه دیگه در تحقیق این دیگه قصد قد. چرا؟ یا ممکنه کسی بیاد بگه که آه نه، اینجا اصلا این اغراء به سمت کلب اغور ملازم است با قتل قتل، قصد قتل. همه که تو میدونی اون سگ هاره این طرف داری فراخ میخونی میبری به طرف اون سگ، این یعنی اینجا قصدقت توش هست. ما میگیم نه، بازم لازم نیست، این هم لزوم نداره، همین که آلت قتاله است یه تحقق و بهل غبت. این هایت فرمودید. به هر حال مرحوم از شبت که محقق در شرای اینجا میاد، بازم ایشون میفرماد که فل اشبه الغبت، اشبه غبته، سریع نمیفرماد، معنی این سخن اینه که احتمال عدم غبت هم میره. حالا چرا؟ بعضی ها اومدن مثلا در جواهر داره، میگه میدونی چرا در کلب عقور احتمال عدم غبت میره؟ میگه برای اینکه سگ صاحب داره، که انهو یه نوع اختیار این سگ داره، وقتی یه نوع اختیار این سگ داشت، بنابراین این ایجاد شبهه میکنه، کسی او رو وادار کرده اون سگی که بیاد، این شخصی که پرت کرده خلاصه حالا یه صاحبش همین پرت کننده دعوت کننده یه کسی دیگریه. به هر حال یه نوع اختیاری در این سگ وجود داره، وقتی نوع اختیار شد ایجاد شبهه میکنه، ایجاد شبهه شد ما میتوانیم در اسناد قتل به این مغری یه شبهه بکنیم، همین شبهه باعث میشه که احتمال عدم غبت بدیم. اینا فرمودید، یعنی این ولی مثلا هر کی صاحبی کی داره. آفرین. خلاصه ما کار مون نداریم، میخوایم حالا اون طرف بگیم که این غوط رو از این مغری بگیریم. بولش ما صاحب داره مثل چوپان یا کسی دیگه، یا صاحبش همین آقای مغری باشه، میگه این که اون سگ رو فراخوانده، سگ معمولا صاحب داره، بی صاحب نیست. خب اولا اشکال نیست، صاحب جواب رو اشکال میکنه، صاحب جواب میفرماد که این صاحب جواب نقل میکنه، ولی واقعا اینجوریه. اولا سگ اگه به این حد بخواه برسه دیگه صاحب نداره، غالبا سگی که عقور بشه دیگه صاحب نداره. بنابراین اینکه یک شبه اختیاری داره نخیر، شبه اختیاری این دست صاحبشه مثلا، این نیست. اینا فرمودید لذا محقق فرموده الاشبه الغوت، یعنی اعتماد عدم الغوت میره، اعتماد عدم الغوت میره. چرا؟ صاحب جواب میفرمون که انو یک شبه اختیاری برای سگ هست. اختیاری چیه؟ دست صاحبشه. ولی دست صاحب شد، همین که گفتیم دیگه میشه شبه ایجاد کن، شبه ایجاد کرد موری نمیشه ازش قصاص گرفت. ولی علامه در قواعد داره میفرمه نخیر، این عقور قتل الی آخر صاحب جواهرم، همینطور دیگرم بعدن دعوا دارن. این مسئله متضمن سه فرع است، این مسئله متضمن سه فرع است. وسط صفحه درشت فرع اول، فرع اول سر مطلب. اگر کسی را به سمت سگ هار فرا خواند، اغرابهی کلبن اغورن، یعنی جزه بسادزاد جزه علیه کلبن یعقرو، اقره یعقرو ای یجرهو و یغتلو غالبا، یعقرو یعنی یجرهو، پاره میکنه، میکشه. در اینجا اگر اون شخص توسط اون کلب کشته شود، غوط ثابت است، زیرا آلت قتاله است. آیت الله فاضل در اینجا یک قیدی را برای قود اضافه کرده است و فرموده است در اینجا باید از ناحیه مغری قصد قتل هم تحقق یابد. مدرک تفصیل الشریعه کتاب القصاص رقم صفحه 62، چند شد؟ 62. لکن به نظر می رسد در ما نحنفی نیاز به چنین قیدی نباشد، چرا که همینقدر که سگ عقور است غالبا کفایت می کند در ثبوت قود، زیرا با وصف یاد شده آلت غتاله می شود. انقرت ممکن است کسی بگوید همین که این شخص دیگری را به سوی کلب یاد شده اغرا می کند، خود این اغرا ملازم با قصد قتل است. بنابراین قصد قتل در اینجا هست. قلتو چنانچه در محل خود ثابت شد، هرگاه آلت غتال باشد دیگر نیاز به قصد قتل نیست، نیاز به قصد قتل نیست. به هر حال محقق در شرایع فرموده است، دو تا نقطه، لو اغرا بهی کلبن عقورن فقط فالاشبه القود لانه كالآله. مدرک: شرایع الاسلام المجلد الرابع رقم الصفحة 439 احسن 439. در توضیح این که چرا مرحوم محقق در شرایع صریحاً قائل به قود نشده است، بلکه فرموده است اشبه قود است، یعنی احتمال عدم القود هم می رود، می گوییم شاید در اینجا برای کل به یاد شده، یک شبی وجود داشته باشد، چون که مالک او به وی امر می کند ظاهرن، در نتیجه قتل منصوب به قول شما چوپان باشه، منصوب به اون مالک باشد نه مغری، چنانچه این مطلب را صاحب جواهر بیان کرده است. مدرک جواهر الکلام المجلد الثانی والاربعون رقم صفحه ثانی والاربعون، هر دو جلد. لکن ما در اینجا میگوییم توجیه یاد شده قابل التزام نیست، یعنی محترمانه ها، غیر قابل التزام، نمیگن مثلا مخدوشه یا فلان، قابل التزام نیست، زیرا عرفن قتل یاد شده منصوب به مغری است، چنانچه صاحب جواهر نیز بدان موده است. مدرک همون 42 و علامه در قواعد نیز فرموده است لو اغرا بهی کلبا اقورا فقتله فهو عمدن. مدرک کشف اللسان المجلد الهادی عشر رقم صفحه 24 قسم المتن. این فرع اول این مسئله بود. دوم بمیسی فرع دوم انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله آره دیگه اقور نمی فرماد اقرأ.